بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در قرآن و عبرت بود. بحث در عبرت ما دنباله تفسیر و ترجمه حدیث امام رضا علیه السلام بود. رسیدیم به یک قسمتی که در اون قسمت عرایض ما موند. امام باید از عبرت رسول خدا باشه، امام باید مرضی خدا باشه و راضی از خدا باشه، و گفتیم راضی و مرضی دو صفت هستن و کدومش مهمتره؟ راضی. اونی که مهمتره راضی بودن از خداست و رضا من الله. گفتیم رضا مصدره، هم به معنای اسم فاعلیست هم به معنای اسم مفعولیست. اونی که مهمت اونی که انسان راضی باشه، مرضی بودن راحت تر از راضی بودنه. لذا در صفات امام آمده است که امام اونیست که راضی است. یا ایت هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک که راضیت هم مرضیه، برگرد سوی پروردگارت در حالتی که تو راضی هستی و تو مرضی هستی. که این آیه درباره امام حسین علیه السلام رضی الله عنهم و رضوا عنه. دنباله فرمایشات امام رضا علیه السلام اینه، شرف الاشراف. امام باید شرف الاشراف باشه، شرافت شرافتمندانه، نه اینکه شرافتمنده، نه اینکه شریفه، شرف الاشراف. یعنی نقطه اوج و بلند شخصیت و نجابت و شرافت، شرف الاشراف. این شرف الاشراف یعنی که بایستی که هم نسبن هم حسبن هم جسمن هم روحن شریف و عالی باشه. علت این که تمام این صفات رو خداوند بیان میکنه، فلسفهش اینه که باید امام نه امامه، مردم باید دورش جمع بشن، محور باید باشه. الامامو کل کعبه، امام زی کعبه. کسی که محوره همش باید جاذبه باشه، فقط دافعش نسبت به دشمنانش باشه. اینو دقت کن، کسی که امامه برای دوستان خودش همش باید جاذبه باشه، فقط برای دشمنان غیر همسنخ خودش باید دافعه داشته باشه. همونطوری که هر سنخی سنخ خودش رو جذب میکنه ولی ناهمسنخ خودش رو دفع میکنه. و امام چون امام نوره و چون امام حقه و چون امام هدایته، وقتی مردم دورش جمع بشن تمامش باید برای کسانی که میخوان دورش جمع بشن جاذبه باشه، هم روحن هم جسمن. شما غافل از جسمم نباشید، جسم خیلی مهمه، سلامت جسم، تناسب جسم، زیبایی جسم، ملاحت و نمکین بودن جسم، تناسب در اندام، زیبایی ظاهر. لذا ائمه ما و پیامبران سلام خدا بر اونها، تمام اینها از نظر هیکل و قیافه معتدل ترین بودند، با نمک ترین بودند، جذاب ترین بودند، قیافشون و چهرهشون محابت داشت، زیبایی داشت، چشمشون مخمور و فتان بود، قدرشون سرناز و زیبا بود، اندامشون متناسب بود. کسانی نبودن که قیافشون موجب اشمئزاز مردم باشه. غیر از این که قیافشون خوب بود به خودشون هم میرسیدن، مرتب موهاشون شونه میکردن، مرتب به خودشون عکس میزدن، مرتب به خودشون روغن میزدن، لباسهای بسیار تمیز داشتن، خودشون معطر میکردن. یکی از فلسفه های غسل جمعه همین است که مردم در روز جمعهشون در خطبه های جمعه و نماز جمعه با هم هستن، اون وقت هم آب کم بود. یکی از فلسفه هاشه، نمیگم بقیه. شما اگر یک روز قبل از اذان صبح جمعه جمعه 50 بارم خودتون رو با شامپو سیب و گلابی شسته باشید و بعد با صابون نمیدونم چی لوکس معطر کرده باشید بتا، باز هم غسل جمعه مستحب ده. نمیخوام بگم فقط فرض باشه، یکی از فلسفه‌هاش اینه که انسان خودش به اصطلاح در اثر غسل جمعه، یکی از فلسفه‌هاش که تمیز باشه، منظم باشه. امام اینجوری از نظر ظاهر وقتی از این که جسمش سالمه به خودشون هم نرسیدن از نظر جسم، البته در حد مقدمه برای بندگی، نه در حد افراطی که دیگه روزی چقدر وقتشون جلوی دراسین تابل بگذاره و فقط به خودشون برسن، اینجوری نبودن. در حد معتدل به خودشون میرسن، در حدی که قیافشون جذاب و منظم و تمیز باشه برن بیرون. و غیر از این که به خودشون میرسیدن، نگاه هاشون هم جذاب بود، یعنی به مردم با محبت نگاه میکردن. نشستاناشون هم جذاب بود، با مردم قاطی می نشستن. برخوردشون هم جذاب بود، املاعشون خوب بود. املاع یعنی ویترینشون، برخوردشون برملع، اونه که برملع هم کردن جالب بود. لذا کسی از برخورد با ائمه زده نمی شد، خشن نبودن، تندخو نبودن. در زندگی محسن علیه السلام توی بهار نگاه میکردم، راوی میگه که من نمیدونم 20 سال 30 سال 40 سال چقدر در خدمت امام حسن خادمش بودم، خدمتگزار منزلشون بودم. هرگز ندیدم جز یک مورد با کسی صداشو بلند کنه و درستگویی کنه، جز یک مورد که با معاویه برخوردی کرده بودم. در چی؟ در چه مسئله؟ اینو دیگه من یادم نیست، تو بهار بود. همین، جز در یک مورد ندیدم. تیغ زبان مثلا همه نداشتم، تیغ نگاه نداشتم، خمزه و لمزه نبودم، ویدون لکل خمزه تن لمزه. کسی نبودن که با چشمشون و با نگاهشون طعن کنن، با قیافه و عدد رو بردنشون کسی رو بهش توهین کنن. ببینید چند مرحله شد. جسم سالم بود، به خودشون نرسیدم. دو، سوم، به نگاهشون، به اشارهشون، به نشستنشون، به پاشدنشون، یعنی حرکاتش که غیر از زیبایی ظاهر، زیبایی حرکات هم داشتن، یعنی در حرکاتشون و در برخورداشون کاری میکردن که مردم جذب بشن. لذا کسی یه دفعه با اونها بود، غیر از معاندین درجه اول که اونا هم اتفاقا شیفته میشدن منتاجون اینات بشن، یه وقت که با عزت میکردن شیفته میشدن، عاشق میشدن، دوستارشون میشد، جذب میشد. مجلسشون خوشمحضر بود. شما ملعون هستید، برید کنار، چون شما در سطح ما نیستید، ما اصلا به شما نگاه نمی‌کنیم، شما باید اون پایین بشینید، ما بالا بشینیم. اینجوری نبود، وارد میشدن. خیلی وقت افراد وارد میشدن نمیشناختن پیغمبر کدومه، امام کدومه، چون به صورت حلقه‌وار مینشستن، هر جا جا بود مینشستن، هر جا که به اصطلاح وارد میشدن، یعنی مردم رو به زحمت نمیانداختن. این اخلاقیاتی بود که پیغمبر و ائمه داشتن، چون محور بودن. از همه جهت باید شرف الاشراف باشن، یعنی به نجابت و شرافت برسن. مثلا پیکنیک های دست جمعی داشتن، حالا من میگم پیکنیک، مسافرت های دست جمعی، حالا به هر جهتی، یا مسافرت حج بود، یا مسافرت عمره بود، یا مسافرت جنگ بود، وقتی داشتن با مردم، اونا مثل یکی از مردم به کار میپرداختن. اینجوری نبود که مثلا ائمه یه پیشتخت داشته باشن، یه مخدره دارن بشینن و بقیه برن کار کنن و بیارن. اینا هم قاطی مردم بودن، با مردم بودن. اینا رو یه اجمالاتی به اصطلاح عرض کردم، اجمالی عرض کردم به خاطر اینکه شما در جریان باشید. عجیبه دیگه، من حالا اخلاق پیغمبر رو ائمه رو نمیخوام بگیم، همین به مناسبت این شرف الاشراف که اینا اشرف شریفا بودن، نقطه بلند شرافتمندان بودن، خودشان شرافت شرافتمندان بودن. به این مناسبت یادم افتاد که به اصطلاح یک مختصری عرض میکنم، یعنی جذابیت اونا جوری بود که در خانواده هم وقتی اینا وارد میشدن همه احساس آرامش میکردن، در جامعه هم وقتی وارد میشدن همه احساس آرامش میکردن. در این حالی که خیلی با مهابت بودن، اما در این حال همه احساس میکردن که نزدیکترین و صمیمیترین دوستم با اینها. در این حالی که با وقار بودن، سهل الوصول بودم، سهل التناول بودم. مصداق این روایت بودم که امام خودش فرمود که المؤمنون قلیل المعونه کثیر المعونه. با این اولی با همزه دوم با این خیلی حرفه، این یادتون باشه، المؤمنون قلیل المعونه کثیر المعونه. مؤمن کسی که معونش کمه، یعنی با اندک وسائلی با اندک برخوردی زندگی میشه باش بکن. کثیر المعون اما در عوض زیاد کمک میکن، یعنی خرافاتم نداشتن، مقدمات و مؤخرات برای زندگیشون نبود. اینجوری نبود که وقتی میخوان یه جایی برم، تو یه منزلی برم، مهمونی برم، مسافرتی برم، کسی باشون برخورد داشته باشید، مردم به تکلف زیاد بیفتن چون بگن که اگه این کارو نکنم به آقا بر میخوره. اینجوری نبود، ائمه اینجوری نبودن، خیلی قلیل المعونه بودن، خیلی سهل و تناول بودن، خیلی راحت با مردم زندگی میکردن. این که تونستن در طول تاریخ بسازن، بیشتر ساختارهای ائمه ساختار عملی بود، در عمل ساختن نشون دادن خودشون تجسم زندگی دینی و اسلامی بودن. اینجوری بود، نه این که سخن بگن. لذا دوید از اون جنبه هایی که احساس وحر به عالم دید ارتباط داشتن، مردم را بافت مردم را درک میکردن، چون اگر آدم با مردم باشه بافت مردم را درک میکردن. فکر آدم اینجوری نیستش که اون از آسمان حرف میزنه تو زمین هستی، تو آسمان هستی اون زمین. ائمه اینجوری بودن، لذا محور بودن، جذابیت داشتن. لذا باید آدم مسلمان باید جذابیت اسلامی داشته باشه. من اینجالا من میگم چون جذابیت باشه آقای حسین فهمتن جذابیت فردا روزگار پدر مادرت رو سیاه کنه، اینجوری نه، در حد نرمال و معمولی، نه آنرمال، نه در حد افراد و تفریح، یعنی زندگی های معمولی با مردم، خونی گرفتن با مردم، چون نهبر بودم، چون کعبه بودم، چون امام بودم. شرف الاشراف و الفرع من عبد مناف، امام باید جز نوه های عبد مناف باشه که به اصطلاح جد پیغمبر است دیگه، جد سوم پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام. عبد مناف، هاشم، عبدالمطلب، عبدالله ابو طالب و پیغمبر، فرع عبد مناف باید باشه. خب امام رضا علیه السلام سخنرانه دیگه، قید از این که وحی میگه سخنران و خوبی هم هست، بهترین سخنران هم هست، یعنی هم معنا عالی هم قالب ها زیبا. خب یکی هم روانشناسی دقیق و کامل داره، میخواد برای این افرادی که هست صحبت کنه که اینا رو بگیرن در تاریخ یادتش بشه. یه به اصطلاح نمودارهایی رو حضرت ترسیم میکنن، یه سطوحی رو، نوساناتی رو در معرفی امام حضرت ترسیم میکنه. گاهی امام، گاهی امامت، گاهی صفات خاص، گاهی صفات عام، گاهی نقطه اوج، گاهی خط جناح، همینجوری بالا پایین که طرف بتونه تمام جهات زندگی یک معصوم و امام رو بگیره. دوباره حالا برگشتم، الامام عالم لا یجهل و را این لا یمتل، چطور؟ دوباره حالا نام العلم، نامی العلم، نامی نمو، نامی یعنی چیزی که در حال رشده. میگن ما جسم داریم، جسم داریم و جسم نامی داریم، گیاهان چی هم جسم نامی هستن، حیوانات چی هم جسم نامی هستن، نمو نام العلم هستن. این ملا صالح مازندران کارو گذشتگان کردن، ما اگه خیلی کلامونو بتونیم هوا کنیم کتاب های گذشتگان رو میتونیم یک کمیشو بفهمیم، ولی حرف جدید اینو به شما بگم، در کتاب های جدید یا هیچ نیست یا بسیار اندکه. استادی داشتم خدا رحمتش کنه، برای نوع کتاب‌های قدیمیشون تحشیه و تعلیقه داره. همیشه میگفت من روی کتاب‌هایی که از 500 سال به قبل نوشته شده کار میکنم. راستم میگو مرحوم آقا بوالحسن شعرانی منجم بود، ریاضیدان بود، فقیه بود، اصولی بود، مفسر بود، محدث بود. یه چیز عجیب غریبی بود که زمانه ایشون رو نشناخت. ایشون زبان اردو و فرانسه رو مثل زبان مادری بلد بود. پیرمرد 90 ساله 80 ساله بعد در نجوم تمام اینایی که هستن الان در نجوم شاگرد های ایشون هستن. در ریاضیات یه مغز فوق‌العاده بود، در فلسفه صاحب نظر بود، در فقه و اصول متبحر و محقق بود. میگفت من روی کتاب‌های از 500 سال به قبل کار میکنم. در تمام عمرش این همه کار علمی کرده، یک کتاب یا دو کتاب بیشتر ننوشته. یک کتاب نوشته در اثبات نبوت پیغمبر اکرم در جواب یهود و نصارا، بقیه کارهایی که کرده به کتابهای گذشتگان کار کرده. روی تفسیر مجمع البیان، روی تفسیر ابوالفتوح، روی وافی مرحوم فیض، روی کتابهای اینجوری، تفسیر علامه و همچنین کتابهای اینجوری کار کرده. اون گفت همه مطالب در کتابهای گذشتگان. این ملا صالح مازندرانی داماد مجلسی اول دیگه، مال 4 قرن قبل، 400 سال پیش. می‌نویسه نام العلم، نامی العلم دو تا معنا داره، یا اضافه فاعل یعنی دانششون نمو میکنه، دائما در حال ازدیاد. اینجوری هم هست، دانش علم دائما در حال ازدیاد باید باشه. نام العلم خیلی مناسبه دیگه. امام چیه؟ امام کسیست که علمش دائما در حال نمو بود. آقای خلیفه اول، آقای خلیفه دوم، آقای خلیفه سوم، آقای معاویه، آقای بعدی، آقای مروان، آقای کی، آقای کی، آقای آمه بنی امیه و بنی عبا. شما بفرمایید ببینم چقدر علمتون نمو میکنه. اینا نام العلم، نام العلم. حالا یه به اصطلاح ملت به دستتون بدم. این روایت در کتاب شریف کافی هست که قرآن اینجوریه: درجات بهشت اندازه درجات آیات قرآنه، درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآنه. خب در قرآن در همین کتاب کافی داره که اقرا ورقه، بخون برو بالا، بخون برو بالا. امام این مصداق اینه، اقرا ورقه، بخون بالا. اتفاقا امام خودش هم اینجوریه. اگر کسی امام رو بخونه، کتاب زندگی امام رو بخونه، کتاب وجود امام رو ورق بزنه، اینجوریه: بخون و بالا برو. میخونه و پرواز میکنه و بالا میره. اقرا ورقه، بخون و بالا برو. چون اینجوریه پس نام العلم هست، یعنی علم رو هی نمو میده. هر شب جمعه امام زمان علیه السلام درس میخونه و یه شب درس میخونه، مراتب زیادی بالا میره. کسی که درس میخونه معلمش فقط خداست. در روایات داره دیگه، اینا توجیه داره، یعنی توضیح داره نه توضیح. که شبهای جمعه روح امام میره به بالا، متصل میشه به اون عوالم سمخ خودش و میگیره و برمیگرده. خب این هم چه داریم دیگه؟ قرآن که هم عدل میشه شبهای قدر چند دسته؟ تا روز قیامت هر سال شب قدر قرآن نازل میشه. کدوم قرآن؟ این قرآنی که نوشته شده در بین دو تا جلد 6300 خورده آیه داره، 114 تا سوره داره. نه این که نازل شده یه بار. حقیقت قرآن و مغز قرآن هر سال نازل میشه. خب چه احتیاج داره که هر سال نازل بشه؟ لابد با نزول هر سال یه قرآن یه چیزه اضافه میشه و اضافه میشه و اضافه پیدا میکنه. لذن نام العلم است. نام العلم یعنی علمش در حال نمو و بالا رفتن. خب امام عصر علیه السلام عید فطر سال 1412 با عید فطر سال 1411 علمشون برابره طبق این حدیث و طبق سوره قدر بیشتر. همه همه همینطور علمشون بیشتر میشه. نام العلم خیلی ملاقات، یعنی ملاقاتی که امام رضا علیه السلام به دست میدن با هر کدومش معک ما دستمون بگیریم بریم طلاها رو بسنجیم، در قدم اول میبینیم که اینا قلابی هم مفرق به هیچی، پلاستیک، اونم از این پلاستیکایی که به اصطلاح خود پلاستیک های دیگر رو جمع میکنن بدون اینکه جنبه های بهداشتی رو رعایت کنن، اینا رو به اصطلاح آب میکنن و قالب در میارن، اسمش میشه خلیفه اول، قالب در میارن میشه خلیفه دوم، اینجوری هم هیچ اصلا قابل مقایسه نیستن با هم. چرا؟ در اینکه خود اونا بفرمایید ببینم آقای خلیفه اول سالها به سالها گذشت چقدر علمشون زیاد شد، کدوم علمو داشتم تا زیاد بشه؟ هیچی. پس نام العلم یعنی امام علیه السلام باید علمشون دائما نمو کند، اضافه صفت به فاعل. یک دو یه معنی دیگه هم داره مولا صالح معنی داره، یعنی فقط تو تو مثل ادبی گفته ها ولی این همه حرف از توش در میاد. نکته دوم اینه نام العلم اضافه صفت به فاعل به علم محمولشه از نظر ادبی، یعنی الامام نام العلم، یعنی امام دانش را نمو میدهد، غیر از این که دانش خودش زیاد میشه امام دانش را نمو میدهد، یعنی دانش را باربر میکنه، دانش را بالا میبره. بله این شرط امام، یعنی کسانی که با امام هستن غیر از اینکه علم امام مرتب در حال ازدیاده، دوروبری های امام هم دائما در حال ازدیاد دانش هستن و این دانش کلیدش و استارتش و مستارش دست امام. لذا پیغمبر اکرم دعا کرده امام را که علی رو دعا کرده، ولی در حقیقت همه امام رو دعا کرده، اللهم علمه القرآن، اللهم فقهه فی الدین. خب پیغمبر دعای مستجاب داره، اونم راجع به علی، چون دعا وقتی مستجاب میخواد بشه چند تا شرط داره، یک شرطش زبان و حنجره پاک دعا کننده است، یکی کسی که براش دعا شده، یکی مطلبی که رو اون مطلب اصرار میشه تکرار میشه، همش در سطح بلند عالیه. لذا پیغمبر اکرم میفرماد که اللهم فقهه فی الدین و علمه القرآن، خب مستجاب شد. پس نام العلم یعنی امام خودش علمش بالا میره و کسی که در اطراف اوست علمش هم بالا میره. اینجا بلافاصله منگنه بزنم که یادمون نره، این علمی که از امام بالا میره و ترقی میکنه دنبال خشیت خداست، چون انما یخشى الله من عباده العلماء، اینو قبلا توضیح دادم، این علم که خاصیت و ویژگیش اینه که خشیت میاره، خدا ترسی میاره. خب کسانی که از اطرافیان امام هستن مرتب خدا ترسیشون بیشتر میشه، علمشون زیاد میشه، خدا ترسیشون بیشتر میشه، یعنی کسانی که اطراف امام هستن و در دوربر امام در محور امام میچرخن هی مرتب دانششون زیاد میشه، تقواشون زیاد میشه، دانششون زیاد میشه، تقواشون زیاد میشه. اقرأ ورقه، هم کتاب تدوین رو میخونن هم کتاب تشوین رو، کتاب تدوین قرآن، کتاب تشوین وجود امام، هم کتاب صامت رو میخونن قرآن کریم و هم کتاب ناطق رو میخونن امام مبین، چون هر دو رو میخونن مرتب علمشون بالا میره. حالا باز نتیجه دوم و منگنه دوم، هر چقدر یک عالم ربانی سمخیتش با امام بیشتر باشه علامتش اینه، کاری نداره که آقا ایشون چقدر سواد داره، ایشون کجا تحصیل کرده، ایشون کجا خونش، ایشون چند تا بچه داره، ایشون نمیدونم چه علمایی بلده، چه زبونایی بلده، اینا ملاک هست، این ملاکتون میگم شما یاد بگیرید چون جوان هستید خوب به درد میخوره. هر عالم و روحانی که شما دنبالش هستید، هر عالم روحانی که میگم یعنی کسی که با علم روح و علم معنا کار داره، نه اینکه منظورم این باشه که به اصطلاح ابا هوا داشته باشه، هر عالم و روحانی که شما در پیشش که هستید علمتون بالا میره، تقواتون بالا میره، اون ملاکه، چون سمخیتش با امام بیشتره، هر کی شما رو بیشتر به یاد قیامت، آخرت، خدا، تقوا میندازه، او سمخیتش با ائمه بیشتره، اونو باید گرفت.
به همین دلیلی که امام نمود دهندگی علم و دانشه، کسانی هم که پیرو امام هستن و دنبال امام هستن و جای نشین امام هستن که فقها ها هستن، باید این خاصیت رو داشته باشن که انسان رو به یاد خدا بندازن. بذار من اینو عرض میکنم، هر جوان دختر و پسر باید در محور یک عالم خداشناس که انسان را به یاد خدا قیامت تقوا طهارت صداقت مندازه باشه، حتما در هفته یه بار حداقل تماس داشته باشه که فراموشی بهش دست نده. پس امام نام العلم هست. نام العلم یعنی علم او نمود داره، او نمود دهنده دانش هست، یعنی او نمود میده و رشد میده دانش را. کدوم دانش را؟ دانشی را که به دنبالش خدا ترسی باشه. لذا امام مجلس لغو نداره. مجلس لغو یعنی مجلس بیهوده. مجلس لغو هم نداره. لغو یعنی مجلس کمبوده، کم فایده. شوخیش هم فایده داره، سکوتش هم فایده داره، گردشش هم فایده داره، محبتش هم فایده داره، در اجتماع خانوادهش هم که نشسته فایده داره. کسانی که میخوام به دنبال امام باشن همینطور باید باشن. باید این به اصطلاح ملاک ها رو بگیرم. نام العلم، غیر از این که نام العلم هست، کامل الحلم هست. کامل الحلم، حلم رو دو جور معنا کردم، هم به معنای عقل جا افتاده معنا کردم، عقل متزلزل، عقل مزبزب، عقل غیر تثبیت شده نه، عقل ثابت شده و تثبیت شده. هم به معنای حلم و به معنای اخلاق معنا کردن، هر دوش درسته. کامل الحلم هست. اگه یادتون باشه در جایی که مربوط به الموسوم و بالحلم معنا میکردیم، گفتیم که حلم منظور با علم اومده. عجیبه که اینجا هم همینطوره و از اینجا استفاده میشه که حلم هم در اینجا به معنای همون اخلاق، علم داره به حلم هم داره. چون کامل النام العلم است، کامل الحلم است، علمش در حال نموه، حلمش در حال کماله، لذا چی شده؟ لذا مردم دارشون جمع می شدن و کسانی که پاشون می خواهن جای پای ائمه بگذارن هم همینطور باز باشن. شما پدر خانواده هستی، شما مادر خانواده هستی، شما برادر خانواده هستید، خواهر خانواده هستید، شما فرزند خانواده هستید، شما معلم هستید، شما شاگرد هستید. بعد محضرتون به دلیل اینکه شیعه هستید از اینا فهم داشته باشه. یعنی اون نام العلم و کامل الحلم در حد میلیارد، ما در حد هزار باشیم که حلممون خوب باشه. اینا رو چون برگذشته خیلی رو صحبت کردیم، دیگه من به اصطلاح توضیح بیشتری عرض میکنم. مزدل مزطلع دل امامه، زل زل مزطلع، ازطلع با سادزاد تیمزین لام این مزطلع دل امامه. خلاصه معنا مستلع دل امامه یعنی سنگینی های امامت رو میتونه به جوش بکشه، ارزه امامت داره، سنگینی های امامت را میتونه به دوش بکشه و عرضه امامت داره و وجودش از وجود برای امامت لایق است. مزطلع بالامامت، کسیست که میتونه تحمل کنه سنگینی های کار امامت. امام کیست؟ امام الگوست دیگه. الگوست در این که تمام احکام دین رو در وجودش بیاده. خیلی سنگین، ساده نیست، ساده نیست. بنده که یه آدم معمولی هستم، فقط به دلیل اینکه دو سه متر پارچه بیشتر حروم کردم، چند تا رفیق جوان دارم که از من مسئله میپرسم، چقدر کارم سنگینه، چقدر مسئولیت آدم سنگینه. خیلی سنگینه. یعنی همین دوستان جوان من بسیاری از موارد احکام شرعی دینیشونو به ما میسپرن. خیلی وظیفه سنگین. اگر تحقیق نکرده من جواب مسئله ای را بدم، مطالعه نکرده جواب بدم، عوضی برم، فقط خودم نیستم، ده نفرم دوست دارم، ده نفرم عوضی میدم، لذا سنگین. امام همه جهان، همه شیعیان، همه مسلمانان پیروان و رعیتش هستن، رعایتش هستن.
رضا خیلی سخته. مزدل اون بالامامه یعنی لیاقت حمل اثقال و سنگینی های امامت و رهبری رو دارن. امامت در اجراع حدود و احکام، در پیاده کردن دین در زندگی خودش خیلی باید مراقبت کن.
امام کارش مثل حرارت دقیق ترکیبات شیمیایی، یه خود حرارت بیشتر باشه اون نتیجه نمیده، یه خود حرارت کمتر باشه بازم اون نتیجه رو نمیده. مستل اون دل امامه یعنی میتونه هم کنه به دوش بکشه سنگینی های مشکلات امامت رو. مستل اون دل امامه. خود امامت چیه؟ مرجعیت دینی، مرجعیت سیاسی، تئوری دادن در اقتصاد، فرمانده لشکر، رأس حکومت اسلامی، ارتباط با عالم وحی، حافظ و نگهبان دین. اینا همه شؤون مختلف امامته. خیلی سنگینه، باید بتونه داشته باشه، باید همه اینا رو داشته باشه. با مردم مشاوره میکنه ها، اما خودش تصمیم میگیره. با ارتباط با عالم داره. ما حکومت امام حکومت دموکراتیک نیست هیچ کدوم، نه حکومت خداست. حکومت خدا در مشورت نداره، چون اصلا علت این که دموکراتیک نیست به خاطر همینه. اگر یه جاهایی به مردم آزادی داده شده، اون آزادی هم خدا داده، خدا گفته آزادی مباحه، این کارو میتونه بکنه، اون کارو میتونه بکنه. حکومت امام بدن که معصومه، حکومت خدا، حکومت رسول، حکومت امام، بنابراین دموکراتیک نیست. حکومت الله، حکومت قرآن کریمه، یعنی حکومت از بالا و پایینه، به خاطر اینکه مقام عصمت کبرا داره. لذا باید مزتل اون دل امامه باشه، یعنی بتونه سنگینی های وظیفه امامت رو به دوشش بکشه. اگر جنگ میکنه، اگر صلح میکنه، اگر میبخشه، اگر میگیره، اگر محدود میکنه، اگر آزاد میکنه، اگر فتح میکنه، اگر مصالحه میکنه، تمام اینا روی حساب خدایی است. اینجوریه دیگه، کار پیغمبر و کار ائمه همین بود. لذا ما میگیم الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، امام حسن و امام حسین امام هستن، قیام کنن یا قعود کنن. همه اینها طبق خاص وحی و خاص خدا، این بحث نداره، اینجوری هست. لذا میگم به همون اندازه که صلح امام حسن، به همون اندازه که صلح جنگ امام حسین علیه السلام برای خدا بود، صلح امام حسن هم برای خدا بود. و به همون اندازه تربیت دینی و مکتب حدیث و نشر حدیث امام صادق و امام باقر علیه السلام هم کار وظیفه الهی بود. اینه. لذا مضطلعون بالامامه یعنی میتونن سنگینی های امامت رو داشته باشه. البته برخی از وظایفی که امام انجام میده در بعضی از تاریخ ها مطابق با مذاق مردم، به مذاق مردم خوش میاد، یه وقت به مذاق مردم خوش نمیاد، اون دیگه ربطی نداره. همونطور که شما خیال نکنید داستان کربلا و امام حسین علیه السلام موقعی که حضرت اقدام کردن به مذاق مردم خوب بود، همه مخالف بودن. خیلی عجیبه. شما نگاه کنید در طول تاریخ حرکت امام حسین علیه السلام، از مدینه ایشون حرکت کردن، منزل به منزل، منزل به منزل رفتن مکه، از مکه منزل به منزل برگشتن تا کربلا و عراق. هر کی باشون برخورد میکرد نه میکرد، گفت تو با این لشکر، با این جمعیت، با این کمی قدرت، با این نبود یاران، چطور میخوای در مورد مقابل یزیدی که الان حکومت اسلامی به اون عرض طول داره بیستی؟ به مزارشون خوش نبود، حتی نزدیکترین افرادم به مزارشون خوش نبود. خیلی وقتا نصیحت کردم حضرت رو، موعظه میکردن حضرت که این راه نرو، ما صلاح نمیدونیم. سیاست مداران اون روز مقابل با سیاستشان نبود، شما خیال نکنیم که. ولی حالا خوش باشی یا نباشه مهم نیست، مهمش اینه که خدا بخواد، خدا خواسته، خدا به مزاقش باشه. لذا سخت است حمل سنگینی های امامت، مستلقون بالامامه عالمون به سیاست، عالم به سیاست یعنی حکومت مردم، اداره مردم، قانون اجتماعی سیاست. لذا در زیارت جامعه کبیره یکی از جملاتی که راجع به امامیه و ساست العباد، ساست جمع سائس هست یعنی سیاست مدار، سیاست کار. البته حالا این لغت سیاست و سیاست مدار در طول تاریخ خیلی به اصطلاح قلب شده، مفاهیم گوناگونی پیدا کرده، ولی معلومه که چون محور خدا اقتصادش الهیست، اجتماعش الهیست، سیاستش هم الهیست، سیاستش هم الهیست، یعنی اجتماع اداره مردم از دیدگاه به اصطلاح حکومت اسلامی و نظر خداوند. مفروض و طاعه، امام اطاعتش مفروض و فرض و واجب است. قائمون به امر الله عز و جل، فرمان خدا را بهش قیام میکنه امام. فرمان خدا. این خلیفه دوم چی گفت؟ حالا غیر از اینکه اصل به اصطلاح تشکیل شورا و در صحیفه بنی ساعده از اصلش غلط اندر غلط بود و برخلاف مسیر پیغمبر بود، و غیر از اینکه بزرگترین توهین را خلیفه دوم در تاریخ انجام داد نسبت به نبوت، نه به پیغمبر اسلام، نسبت به نبوت، چون خدا در قرآن فرموده بود که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، و این همه حدیث و روایت که پیغمبر دارای روح القدس، یعنی اشتباه نمیکنه، سهو نمیکنه، غفلت نمیکنه، خواب نداره امام را پیغمبر. غیر از این که اینا رو فرموده بود، قرآن فرموده بود ما ینطق عن الهوى، پیغمبر فرمود قلم و دوات بیاریم برای شما چیزی رو بنویسن که گمراه نشین. گفت ان الرجل لا یحضر حسب کتاب الله، در تاریخ توهینی بزرگتر به مقام شامخ توحید، نبوت، معاد و معارف دینی بالاتر از این نیست. لذا اولین و آخرین دو گناهشون خلیفه دوم خرید. چرا؟ در اینکه دیگرانی که به پیغمبر توهین کردن، همه اونایی که به پیغمبر توهین میکنن و قبول ندارن نبوت، نبوت رو قبول ندارن، نصارا و یهود میگن تو پیغمبر نیستی، خب میگن تو پیغمبر نیستی، توهین میکنن، ولی او ایمان داشت به حسب ظاهر، گفت من مؤمنم، جزء صحابه پیغمبر شده بود، حرفی را زد که بزرگترین دشمنان نزده بودن، لذا مسیر تاریخ عوض شد. با این گفت این رجل لا یحضر، در حالتی که امام چیه؟ امام قائمون به امر الله، فرمان امر خدا انجام داد. غیر از این که خلیفه دوم این کار کرد، یعنی به مقام نبوت بزرگترین توهین رو کرد و مسیر تاریخ را با این سخن عوض کرد، یعنی اون اجتهادی که در مکتب تصنن پیدا شده که مجتهدن از اینجا پیدا شد، ریشش از اینجا بود. غیر از این گفت من حلال میکنم، من حرام میکنم. اما امام کیه؟ امام کسیست که قائمون به امر الله عز و جل، به فرمان خدا قیام میکنه، یعنی قیامش برای فرمان خدا، برای اجرای خود فرمان خدا، جز فرمان خدا کار دیگری نداره، از خودش چیزی نداره، از خودش گفتاری نداره. قائمون به امر الله تعالی، ناصحون لعباد الله، بندگان خدا را نصیحت میکنند و بندگان خدا را در بندگیشون پیش میبره. حافظون لدین الله، دین خدا را نگاهبانی میکند. ان الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یعطیهم من مخزون علمه و حکمه. یه صلوات غراء بفرمایید. در دنباله عرایزمون در معنا کردن حدیث شریف امام رضا علیه السلام در بحث الگو شناسی، امام شناسی و امامت، رسیدیم به این جملاتی که عمدتاً راجع به علم، حلم، توانایی و عرضه و شخصیتی که بتواند سنگینی های وظایف امامت را سر خود تحمیل کند. این ملاقات است که امام رضا علیه السلام به دست داده. کسی که میخواد امام و جانشین پیغمبر رو بشناسه هر کدوم از این ملاقات ها را به دست میگیره و دنبالش محک میزنه به دیگران. این عرایض ما بود. حالا یه جمله کوچکی از نهج البلاغه هست. کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید. هر روزی که خدا در اون روز معصیت نشه اون روز روز عید است. بهترین عید ما این است که در اون روز معصیت خدا را انجام ندیم، چون عید به معنای عود و برگشته، برگشت و نو. اون روز روز نو ماست، تازه ماست، تر و تازه است، دست نخورده است، تاریک نشده است. حجاب گناه و پرده های تاریک معصیت اونجا نیفتاده. اون روزیست که ما معصیت نکنیم، انشاءالله تصمیم بگیریم که هر روزمون روز عید باشه و معصیت خدا را کمتر مرتکب بشیم تا انشاءالله وظیفه بندگی و مقام شامخ عبودیت را احراز کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.